جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی، کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ همراه شما هستیم از تهران، شبکه فرهنگ، تا ساعت 22:10 شب و برنامه های متنوعی رو قراره که به شما تقدیم کنیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نیستان باشید به مدت حدود 56 دقیقه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
درود بیکران بر شما شنوندگان جان، به نام خداوند تبارک تعالی. عزیزان شنونده رادیوی فرهنگ، نیستان از این لحظه آغاز شد برای شما ایرانیان عزیز، برای تمام فارسی زبانان جهان که میشنوند امواج رادیوی ایران را و به خصوص رادیو فرهنگ را با برنامه تخصصی موسیقایی نیستان که 20 و اندی سال از عمرون گذشته و ما سعی کردیم که هرچه جلوتر میرویم از کارشناسان تازه تری استفاده کنیم که حرفهای نوی دارند در ذهن و مغزشان که در استودیوی نیستان بر زبان جاری می کنند و می شنویم در کنار نمونه های شنیداری که مرتبط با حرفها و دانش و تجربیات این بزرگان هست. در کنار بخش های متنوعی که دارد و امیدواریم تا پایان برنامه که حدود 60 دقیقه است شما شنوای ما هستید، در ابتدای برنامه یک ورودی خوب و دلنشین برای شما داشته باشیم با صدای نادر گلچین با نام از یادم نروی. موسیقی میخوایم برنامه کی رو براتون پخش بکنیم که عنوانش هست در محضر استاد و در خدمت جناب آقای محمد منتشری از ردیف دانانی که شاگرد بر حق زنده یاد استاد اسماعیل خان مهرتاش بودند و روایت هایشون رو در رادیو فرهنگ برنامه نیستان مدت هاست روایت میکنند. فکر میکنم که در این چند برنامه قبل ما افشاری رو داشتیم و ادامه گوشه هاش رو میخوایم از زبان استاد بشنویم. جناب استاد منتشری خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو راحت روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. منم درود میفرستم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه نیستان.
خیلی خوش آمدید.
بله، عرض شود که ما در ادامه صحبتامون که راجع به گوشه‌های آواز افشاری صحبت کردیم و پخش شد، حالا رسیدیم به یه گوشه دیگه به نام گوشه صدری.
بله.
تو اینم به اون صورتی که معروفه عرضم به حضور شما که یه درویشی بوده که به این سبک و سیاق میخونده. حالا یکی از اساتید احتمالاً باید مرحوم سبا باشه که اینو شنیده، بر صورت تنظیمش کرده اورده در ردیف آوازی، چون این ردیف های آوازی ما شامل خیلی از گوشه هایی هست که از موسیقی محلی گرفته شده. ما خیلی گوشه هایی داریم که از موسیقی محلی گرفته، مثل گیلکی، مثل چوپانی، اینا همه از موسیقی گیلان. اون دو سالی که مرحوم سبا در از شبد هنرستان موسیقی که در رشت تأسیس شد، که مرحوم کرنل وزیری تأسیس کرده بود و ایشونو گذاشت در رأس اونجا، یه سری از گوشه ها رو از موسیقی گیلان گرفت اورده در ردیف. از نمونه هم گوشه گیلکی است که اشاره در برنامه آینده اگر عمری بود راجع بهش صحبت میکنیم.
پر از این گوشه زیاد داریم، شوشتری، بله. دسفولی که اختصاص مناطق داره،
بله،
یا راک کشمیر،
بله.
راک هندی،
بله بله بله، خیلی زیاد داریم. و بعد اینو میگه درویش به این سبک و سیاق میخونه، میگه من دیدم خب گوشه خیلی زیباست، یه دو سه چهارا دنبالش رفتم و این ملودی رو حفظ کردم، اومدم با ساز زده شد و بر صورت تنظیم شد، اومد در ایفای آوازی و آواز افشاری تطبیق میکرده که الان به عنوان گوشه صدری ما در ردیف خونده شده دیگه. حالا پخش بشه، یه گوشه زیبایی هم هست.
بله، گوشه صدری رو میشنویم.
گوش بکنید.
دل بردی از من به یغما، ای ترک دل در سر
خیلی زیبا، چقدر حالت روحانی و معنوی داره.
بسیار گوشه زیبایی هست. ببین تمام فراز و فرودهای آغاز افشاری در این قطعه هست، از عراقی چون نمیدونم جام درانش و همین گوشه متوقع گذره آتش رد میشه دیگه. و اون نوازنده عزیز ما بسیار فضاسازی خوبی کرد. همون صحبتی که با هم کرده بودیم با ایشون بودیم، آقا شما نیازی نیست که اونی که من میخونم بزنی، یک قطعه کوچیک از اون بزن، بقیه فضاسازی کن، بده اونو که اهل موسیقیه لذت ببره، اونم که اهل ردیفه اون ردیفش رو یاد میگیره. و این خیلی به نفع ما تموم شد. اکثر اونایی که دوستان خود ما، اونایی که اهل موسیقی ردیف نبودن، که اینو گوش میدادن میگفتن آقا چه آواز قشنگی، میگفتن آقا این ردیفه، واسه نمیدون ردیف چیه که. ولی ما به منظور اون رسیدیم، به اون نقطه نظرامون رسیدیم. خیلی جالب
که ردیف همگانی بشه به نوعی و همه گوش بدن.
بله گوش بکنن دیگه. بخوام ردیفای دیگه شما گوش میکنی، هر شما بگو آقا فلانی ردیفتان بارجسته بوده، میگه آقا این خوندنش که خب اگه اینه که من از اون بهتر میخونم، خب شما اصلا میگه خب ما چیزی نداریم بگیم که. حالا تو بگی آقا تا بخوای بین حالی بکنی، آقا این ردیف میدونه، اینا فلان میدونه، اون که اهلش نیست.
به نوعی این گوش میکنه
که شما نباشه یا آواز زیبایی گوش کرده لذت برده.
به عبارت این ردیفی که شما ضبط کردین انگار دارین کنسرت میدین.
بله
منتها جنبه آموزشیش بیشتره.
آموزشی بیشتره، هر دو منظور است.
خیلی خوب، با شما خداحافظی میکنیم.
ما هم از شما خداحافظی میکنیم و هم از شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه نیستان و آرزو میکنیم که سلامتی و خوشبختی رهین راهشون باشه
انشاءالله.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان. ممنون که میشنوید نیستان رو که برنامه تخصصی موسیقی است و سالها برای شما گرامیان پخش میشه. کارشناسان خبره میآیند صحبت میکنن، نمونه های خوب برای شما پخش میشه در راستای اهداف شنیداری که با موسیقی های ملی ایران و جهان آشنا بشید و البته با موسیقی های آیینی اقوام و نواحی که در این بخش که عنوانش از آشنایی با موسیقی نواحی و اقوام در خدمت جناب آقای هوشنگ جاوید هستیم، هر کارشناسان شناخته شده که سالها در طراحی و مدیریت جشنواره‌ها در ایران زبان زد بوده و هستند و همچنان تلاش دارند و لطف کردند که مدت هاست در نیستان اجازه میدن که از صحبت هاشون استفاده بکنیم و در این برنامه هم طبق برنامه قبل میخوایم ازشان بشنویم که در ادامه برنامه ها و صحبت های قبلشون از درود بر شما خوش آمدید به نیستان آقای جاوید.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه نیستان. توی برنامه گذشته من اشاره کردم به ساز سرنا و حالا ادامه صحبتمون رو اگر اجازه بدید.
بله بفرمایید.
ادامه بدیم. سرنا الان یک سازی است که در پاره ای از مناطق کشورمون در عزاداری ها هم استفاده میشه، ولی بیشتر این حضورش در سورها و جشن هاست. شما نگاه بکنید از منطقه خوزستان همینطور بیاد جلو، یعنی خوزستان ما سرنا داریم، کردستان داریم، استان مرکزی داریم، سیستان و بلوچستان هست، همینطور بیا تا آذربایجان.
مثل ساز نمیمونه و
بل.
دهل که گویید همه جا ایران هست.
بله این ساز یک ساز همه کار است و تمام بیان احساسی اقوام با همین ساز صورت میگیره. یک ساز ساده با یک محدودیت صوتی که خیلی زیباست، اونم اینه که احساس انسانها رو در هر قومیتی که هستن، زبان اینها رو از صدای سرنا میتونید بشنوید.
بله.
حالا در شمال به یک اونه، مثلا شما وقتی موسیقی گیلانی رو میشنوید، موسیقی منطقه گیلان رو میشنوید، گیلان و لاهیجان و تالش رو میشنوید، میبینید که یعنی حستون از نظر شنیداری به شما میگه که این موسیقی اون منطقه است. میاد با همون سرنا اگر نغمات مازندرانی رو بشنوید، باز حس مازندرانی بودن نغمه قشنگ به ذهن شما متبادر میشه.
آقا جدانه، صحبت که این فرمایید داره برام تداعی میشه. دهه های پربار 70 و 80 که با هم در حوزه هنری، چه تهران چه شهرستان ها، نواحی مختلف میامدن و طی راهبری های شما با موضوعات مختلف، میدیدیم در یک روز، در یک سالون، در یک برنامه از چندین قومیت میاین و سرنا مینوازن و لحنهای متفاوت،
همین
شکل سازا شبیه هم، حالا یک کوتاه بلند نسبت به هم به لحاظ فیزیکی بودن، ولی وقتی تنینی که میدهن میبینیم که چه اثبات شگرفی که همچنان فکر کنم ناشناخته است حقیقتا برای
از احساس اون قوم،
غیر از اون قوم.
اصلا این که چگونه این ساز رو با احساسات درونی بشری یک قوم هماهنگ کردن، این جز افتخارات نیاکان ماست.
صدای آیین‌هاشونه در اصل،
در صدای دله، اینطوری بهتون میگم. حالا جالب اینجاست که ما در مثلا مناطق زاگرس وقتی وارد میشیم، اونجا میبینیم که در سوگ هم استفاده میکنن، یعنی مثلا در مراسم چمر هم،
در لرستان،
چه در لرستان، چه در ایلام، چه در کردستان استفاده میکنن
آیین چمر.
با آیین چمر خیلی جالبه. شما حتی در بعضی از اقوام بختیاری و اینها میبینید که اگر کرنا وجود نداشته باشه، از سرنا برای نواختن ساز چپ استفاده میکنه. خودش خیلی مهمه.
بله.
که نوع لحن سوگ رو میرساند. خب چطور شده که این ساز اینقدر نزدیک شده به احساس و باور ایرانی در هر قوم؟ اما امروزه با تنبلی نسل امروز ما نتونستیم بهره گیری خوبی برای این قضیه بکنیم. من حرفم اینجاست به عنوان یه پژوهشگر موسیقی که چرا این اتفاق افتاده، چرا نگاه خوبی به سازهای خودمون نداریم.
دستگاه جشنواره به اندازه کافی داره اجرا میشه.
اصلا آقای مهدوی
نمیمالو خیلی زیاده، ولی کم هم نیست.
شما خودتون میدونید که من بارها تو مقالاتی هم که نوشتم گفتم ایران سرزمین جشنواره هاست، منتها مشکل ما این هستش که نیومدن برای ارتقاء موسیقی ایران در این جشنواره‌ها برنامه ریزی بکنن. صرفا آماری برگزار میشه
یا صرفا نگاه جشنی داشتن.
بله. تازه جالبتر هم اینجاست که یه جوری شده که یک جامعه خبری ما رو یک جوری طلبکار کردن نسبت به خودشون. همه میگن که چرا بزرگا نیومدن، چرا ما وقتی میخوایم بیان حماسه بکنیم باید به ارکسترهای خارجی رو بیاریم، چرا بایستی به شکلی از تنظیم ها با سازهای غربی رو بیاریم یا ترکیب سازهای غربی رو بیاریم، چرا سرودهای ما ساز ملی نداره؟ ساز ملی یعنی چی؟ یعنی همین ساز اقواممون. کجاست
ترکیبی از موسیقی شهر و روستا؟
دقیقا
اینجا موسیقی ملی ایران.
ما ببینید، اعتقاد من اینه که خیلی از عزیزان دیگه هم شاید این اعتقاد رو داشته باشن، اعتقاد من اینه که وقتی ما میگیم موسیقی کلاسیک در ایران، یعنی همین موسیقی اقوام ما و موسیقی ردیف و دستگاه ما، تو امان اینا میشه موسیقی کلاسیک ایران. چقدر ما از این بهره گرفتیم، حالا ولش کردیم، بعد هی میریم دنبال سازهای غرب. ما حتی سرودی که امروز داریم میسازیم با ادوات موسیقی غربی داریم میسازیم. چرا؟ به این فکر نبودن که یک ارکستر از سازهای ملی ما به وجود بیاره، سازهای بومی ما رو ترکیب بکنن و یک ارکستر حماسی پدید بیارن و با اون ارکستر حماسی یک سرود حماسی ایرانی بسازن، سرودی که همه هویتش ایرانی باشد.
بله.
نداریم.
خب داریم به انتهای وقتمون میرسیم، یکی دو دقیقه بیشتر باقی نمونده. نمونه شنیداری معرفی میکنید یا ادامه
بدیم؟ من فکر میکنم که مثلا بهترین نمونه حماسی که میتونیم معرفی بکنیم از نمونه های مثلا موسیقی کرن و نوازی لاهیجان باشه.
بله.
که مثلا تو روستای رودبونه ایشکا.
بله.
در لاهیجان ما نمونه های بسیار زیبایی از کرن و نوازی مخصوصا کرانه نوازی مذهبی رو داریم که فکر میکنم اونو میتونیم
خیلی
پخشش بکنیم.
درود بر شما. پس خداحافظی میکنیم و میشنویم.
به یاری خدا.
درود بر شما شنوندگان عزیز که نیستان را همچنان میشنوید. میخواییم به برنامه که بپردازیم که عنوانش تحلیل و بررسی نغمه ها، فرم ها و قالب های موسیقی ایرانی هست که عهده‌دار این بخش سرکار خانم نوشین پاسدار هستند، از تحصیل کردگان عرصه موسیقی ایرانی که شناخته شده هستند در بین ایرانیان به نوازندگی و تدریس ساز عود، که قبول زحمت کردن مدت‌ها در نیستان برای ما صحبت‌ها و اجراهاشون رو عرضه می‌دارن. سلام خانم پاسدار، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام آقای مهدوی، خیلی ممنون از دعوتتون. سلام به شنوندگان عزیز برنامه نیستان. عرض کنم که ما در برنامه‌های گذشته و در برنامه‌های قبلی در مورد یکی از گوشه‌های مهم به اسم کرشمه در ردیف صحبت کردیم، بست و گسترشش دادیم، گفتیم که این گوشه حالت مودال نداره و به صورت آزاد میتونه در تمام دستگاه‌های مختلف موسیقی ایرانی اجرا بشه. همونطور که قبلا شنیدیم در دستگاه شور، نوا، ماهور ما اینا رو اجرا کردیم. در جاهای مختلف طبیعتا این ردیف هم میتونیم این گوشه رو اجرا بکنیم، یعنی این فرم از موسیقی که بیشتر مبناش ریتم مشخصی هستش که همیشه معرفی میکنه و نوتایی هستن که خب طبیعتا این ریتم رو همراهی میکنن و هدایت میکنن. حالا ما میخواییم به سراغ دوتا دستگاه دیگه بریم، در واقع دستگاه سگاه و چارگاه، که ما گوشه کرشمه هم اینجاها باز میتونیم طبیعتا داشته باشیم. الان مثلا من سگاهی رو که اجرا میکنم سگاه سیکورون هست در ساز عود. طبیعتا ساز عود یک محدودیتایی داره به دلیل اینکه خب ما طبیعتا از 100 سال یا 200 سال پیش این ساز تا حدودی مهجور ماند در ایران و خیلی به توجه ویژه بهش نشد و طبیعتا ساز تار یا سنتور، این سازها خب چون سازهای اصلی بودن و ردیف موسیقی ایرانی هم بر اساس ساز تار نوشته شده، اینه که ما تا حدود اینا رو انتقال میدیم با ساز عود و سعی میکنیم که ترجمانی از ملودی ها و قطعاتی که از گذشته و از اساتید ما به جا مونده سعی میکنیم که اینا رو ترجمه کنیم و بتونیم با ساز عود امروزی تر بتونیم اجرا بکنیم. حالا سگاهی که من میزنم حالت عادی سگاه لاکورون با سازهای مختلف اجرا میشه. حالت عادی ممکنه به نظر صدا قشنگ بیا جذاب باشه، ولی وقتی طبیعتا توی ردیف ما میریم جلو و حالا ممکنه مثلا سوال و جواب با خواننده داشته باشه یا توی یک فضایی باشه که نوازنده بخواد تواناییش رو نشون بده یا قطعات ضربی بخواد اجرا کنه، یک ذره محدودیت ایجاد میکنه به دلیل تعداد سیم ها و به دلیل فواصل و انگوش‌گذاری هایی که در ساز عود هست. ما این رو انتقال میدیم به یک پرده بالاتر یا یک نوت بالاتر به سیکورون. بهمتر میشه ولی خب طبیعتا هم شخصیت عود رو بیشتر نشون میده، همین که ما راحت‌تر میتونیم بست و گسترش بدیم و بریم جلوتر. سمت گوشه نغمه که میریم ما میتونیم از این فرم گوشه کرشمه استفاده بکنیم.